گفتاور عالی است. این بگفت و دیگر به حرف دوست مشفق خود گوش نداد و او را از خانه خیش براند. چون پایش خوب شد عروس دیگری یافت و به تدارک زناشویی با وی پرداخت. آنگاه گروهی رفتگر به خدمت گرفت تا هنگامی که از کوچه می گذرد آنان پیشاپیش بروند و زمین را بروبند و پیش پای او را جارو کنند. هنگامی که روز موعود فرارسید، گاناپاتی کلاغی را که جیرخار درگاه او بود نزد خود خواند و او را گفت: ای کلاغ، مردی ملحد به نام چارواکا امروز می‌خواهد زن کند. در فلان میدان تاقی هست که او از زیر آن خواهد گذشت. بر فراز آن تاق مجسمه کهنه از من قرار دارد که گذشت سالیان دراز و ریزش باران و تابش آفتاب آن را سست و ناپایدار کرده است. برو و در کمین باش. وقتی دیدی چارواکا از زیر تاق می گذرد، بر مجسمه بنشین و آن را سرنگون کن. پس کلاغ برفت و چشم براه چارواکا بنشست. چون مرد ملحد خاص از زیر تاق بگذرد، کلاغ بر مجسمه بنشست و آن را به زیر انداخت. مجسمه بر پیکر چارواکا فرو افتاد و بازویش بشکست. ناگزیر دوباره او را به خانه اش بازگرداندند و پیش از آن که بازویش خوب شود، عروس مرد. بار دیگر همان رفیق شفیق نزد او آمد و گفت: غفلت و نادانی از این بیش؟ تو را چه گفتم؟ اکنون بر تو روشن شد که چه کسی نقشه هایت را نقشه براب می کند؟ چارواکا طاقت نیاورد و سر خش فریاد کشید: با وجود تمام کارهای گاناپاتی من زن خواهم گرفت. بگو ببینم چگونه می توان پیش بینی کرد که در چنین شهر خرابی گاوی بر در خانه کسی توپاله بیندازد و یا مجسمه‌ای بر سر مردم فرود آید. کاری خواهم کرد که دیگر این گونه اتفاقها روی ندهد. پس هنگامی که شفا یافت، زنی دیگر خواست و دیگر بار به تدارک عروسی پرداخت و تصمیم گرفت از بیرون حصار شهر به خانه عروس رود تا مجبور نباشد از کوچه های شهر بگذرد. همان روز گاناپاتی نزد ایندرا رفت و او را گفت: ای خدای باران، مردی است ملحد به نام چارواکا که امروز می‌خواهد زن کند و از مسیلی خواهد گذشت که آب آن خشکیده است. بیا و ابر و بارانت را به من وام ده تا این موجود خدا نشناس را درس عبرتی بیاموزم. پس ایندرا ابر فرستاد و باران سیلاسایی از فراز کوه جاری ساخت. چون چارواکا خواست که از مسیل بگذرد، آب باران بالا آمد و سیلاب او را در رو بود و غرق کرد. چون گاناپاتی این بدید بخندید، اما در دم گریان شد. اکنون بانوی من، بگو چرا خدایی که باعث آن همه موانع در سر راه آن مرد شده بود، هم خندید و هم گریست؟ راساکوشا این بگفت و لب فرو بست. شهزاده پاسخ داد: خداوند هنگامی که نادانی و کوردلی و پرمدعایی او را دید خنده سر داد، اما ناگهان به یاد کیفر سختی افتاد که در این جهان و در جهان دیگر در انتظار او و امثال اوست. بدین سبب بود که گریست. شهزاده چون این سخن بگفت از جای برخاست و بی آن که به پادشاه بنگرد با تکان دستی او را مرخص کرد و خود بیرون شد و دل شاه را نیز با خود ببرد. پادشاه و راساکوشا نیز به کوشک خیش بازگشتند. روز دوم، داستان گاوهای برهمن. پادشاه راساکوشا را گفت: ای رفیق، هرچند شهزاده پرسش تو را پاسخ گفت و یک روز از دست برفت، اما به خاطر دستی که هنگام رفتن بر ما افشاند تو را می بخشم. تکان دستش همچون لرزش شاخه پرشکوفه‌ای بود که نسیم بر آن وزیده باشد. اگر دلخوشی این تصویر نبود، بار سنگین فراق او را تا روز دیگر نمی توانستم کشید. پس آن شب را در آرزوی روی دلدار به روز آورد و همواره مست جمال محبوب به تصویر می نگریست و با خود می گفت: به راستی که این نقاش در هنر خیش استاد بوده است. چه این تصویر نیست، آینه ایست شفاف. همان لرزش طعنه‌آمیز لبانش در این تصویر نیز هست. چون آفتاب برآمد، پادشاه نیز برخاست و با دوست خود به باغ شد و تمام روز در اندیشه دیدار شبانه با شهزاده بود. چون خورشید فرو نشست، آنان به بارگاه رفتند. شهزاده را دیدند ردایی سرخ و یلی مروارید دوزی شده بر تن و تاج مروارید نشانی بر سر بر تخت نشسته است. نگاهی بر شاه انداخت و پادشاه واله زیبایی او بی آن که سخنی گوید در کرسی خود فرو شد. آنگاه راساکوشا در برابر شهزاده ایستاد و گفت: بانوی من، آورده‌اند پادشاهی برهمن بود دراماناسا که 3 پسر داشت. تمام دارایی این پادشاه 19 رأس گاو بود. چون اجلش در رسید، پسران خود را فراخواند و چنین گفت: فرزندانم، من اکنون در کام مرگ هستم، پس آنچه شما را میگویم گوش فرا دارید. تنها چیزی که برای شما به ارث می‌گذارم همین 19 رأس گاو است. آنها را میان خود بخش کنید، بدین گونه که برادر مهتر نیمی و برادر میانی 1/4 و برادر کهتر 1/5 از گاوها بهره گیرند. اگر گاوی زیاد بیاید، شما هر 3 باید آن را بخورید، وگرنه گاوها به پادشاه می رسد و برای نافرمانی از این آخرین خواسته من نفرین ابدی بر شما باد. برهمن این بگفت و درگذشت. فرزندان پس از مرگ پدر جنازه او را طبق معمول سوزاندند و با احترام ختم برگزار کردند و تشریفات مرگ پدر را به جای آوردند. آنگاه نشستند تا گاوها را طبق دستور و وصیت پدر میان خود تقسیم کنند. پسر بزرگ گفت: برابر دستور پدر نیمی از گاوها، یعنی 9.5 رأس گاو به من میرسد. برادر دیگر گفت: 1/4 از گاوها که 4 گاو و 3/4 گاو است از آن من خواهد بود. پسر کوچکتر گفت 1/5 از گاوها که 3 گاو و 4/5 یک گاو است برای من میماند. سپس پسر مهتر گفت مجموع تمام سهم ما از این گاوها می شود 18 گاو و خرده‌ای. به این ترتیب بیش از نصف گاو به جا می ماند که برابر وصیت پدر باید آن را بخوریم. خوردن گوشت گاو که برای برهمن حرام است. وانگهی چگونه می توان نیمی از تن گاوی را جدا کرد بی آن که گاو نمیرد؟ اکنون چه باید کرد؟ اگر بهره هر یک درست نشود، ناچار باید گاوها را به پادشاه واگذارد و نفرین پدر بر جان ما خواهد بود. وانگهی معلوم نیست منظور پدر از این که ما را در چنین تنگنایی انداخته چه بوده است؟ روز گذشت بی آن که دشواری آسان شود و شب را نیز به روز آوردند در مباحثه و گفتگو و شور، ولی راه حلی پیدا نشد. اکنون بانوی من بفرما چه باید کرد که هم پدر متوفا و هم پسران و هم پادشاه راضی شوند. آنگاه راساکوشا لب فرو بست. جان پادشاه می‌خواست از قلبش بیرون بپرد. شهزاده سر را اندکی خم کرد و لختی به فکر فرو رفت. آنگاه سر برداشت و گفت برادران باید گاوی از کسی وام گیرند و سپس از 20 گاو فرزند مهتر نیمی و فرزند میانه 1/4 و پسر کهتر 1/5 که می شود 4 گاو بردارند و آنگاه گاوی را که وام گرفته اند به صاحبش باز پس دهند. به این ترتیب تقسیم گاوها درست در می آید و روح پدر شاد می شود و هر یک از فرزندان نیز کمی بیش از بهره خود به دست می آورند و روان شاه نیز خوشنود خواهد گشت، زیرا پادشاهی دادگستر بود و چه از این نکوهیده تر که در ملک پادشاهی برهمنان به کشتن گاوی دست یازند و دستور پدر را نادیده گیرند. اگر پادشاه به جای 19 گاو 10,000,000 گاو هم از دست می‌داد، به از آن بود که در ملکش گاوی کشته شود. شهزاده این بگفت و از جای برخاست. نگاهی به شاه انداخت و بیرون رفت و دل شاه را نیز با خود ببرد. پادشاه و راساکوشا نیز به کوشک خیش بازگشتند. روز سوم داستان نوزاد راجه. شاه راساکوشا را گفت دوست من، هرچند شهزاده پرسش تو را پاسخ گفت و روزی دیگر از دست رفت، به خاطر نگاهی که هنگام رفتن بر من انداخت تو را می بخشم. وای که نگاه سردش همچون قطره‌های باران که بر سرزمین‌های تشنه و تفته ببارد دل مرا خنک کرد و اگر به خاطر این تصویر نبود شام را به بام نمی‌بردم. پس شاه شبی را به مویه و زاری خیره به تصویر دلدار به روز آورد. چون آفتاب بردمید او نیز برخاست و در مصاحبت دوست خیش روز را در باغ به شب رساند. چون شب بر سر دست آمد، باز به درگاه شهزاده شتافتند. شهزاده را دیدند، ردایی زرد رنگ و یلی الماس دوزی بر تن و تاجی الماس نشان بر سر بر تخت نشسته است. آن ملکه حسن نیم نگاهی به شاه انداخت و شاه والی زیبایی او بی آنکه سخنی گوید در کرسی خود فرو شد. آنگاه راساکوشا برابر شهزاده ایستاد و گفت: بانوی من، در زمانهایی بس کهن پادشاهی بود که تب کرد و بمرد. جانشین این پادشاه کودکی بود که نه راه می رفت و نه حرف می زد. این پادشاه را برادری بود که به تخت و ملک پادشاه چشم طمع دوخته بود. پس برای رسیدن به مقصود تصمیم کرد راجه کوچک را که وارث تخت و تاج بود از میان بردارد. با خود گفت: چون راجه کودکی بیش نیست، می توان به هزار گونه او را از میان برد بیان که کس گمان بد برد. پس پولی گزاف به پرستاران کودک داد تا شبی او را در اتاقش تنها بگذارند. آنگاه کسی را گمارد تا کودک را بکشد. به او گفت: در گوشه از قصر پنهان شو و در فلان ساعت به اتاق شاه برو. او در آنجا تنهاست، او را بکش. از قضا این مرد که عموی پادشاه او را بر کشتن برادرزاده خیش گمارده بود، راجپوتی بود از مردم دکان که به تازگی وارد آن شهر شده بود و راه از چاه باز نمی شناخت و نمی دانست شاه به چه شکلی است. به خیال آنکه مردی را خواهد دید، در ساعت مقرر هنگامی که درون اتاق شاه شد، هیچ کس را ندید مگر کودکی خردسال که با میوه‌ای بازی می‌کرد. همین که مرد وارد اتاق شد، کودک میوه را به سوی او قل داد. میوه به پای مرد آمد و در حال راجه کوچک دستهایش را به سوی او دراز کرد و گفت: بو بو. مرد میوه را به سوی راجه غلطاند. پسرک بخندید و دستهایش را به هم زد. آن دو مدتی با میوه بازی کردند تا نگهبانان سر رسیدند و از او پرسیدند که آنجا چه می کند. مرد گفت: از صاحب خود برای پادشاه پیامی دارد و آمده از پیام خود را برساند. نگهبانان خندیدند و گفتند: شاه همین کودک است که با او بازی می کند و پادشاه پدر او مرده است. مرد گفت باید بازگردد و خبر مرگ پادشاه را به صاحب خود برساند، زیرا رساندن آن پیام به کودکی که هنوز نمی تواند حرف بزند میسر نیست. نگهبانان او را مرخص کردند و او که بر جان خود بیم داشت، با شتاب از پیش آنان رفت. برادر شاه چون در انجام نقشه خود شکست خورد، گروهی راهزن را به خدمت گرفت و آنان را بر سر راهی که به معبد می انجامید گمارد و به ایشان گفت: در همین مکان کمین کنید تا وقتی کودکی دیدید که جامعی فاخر و جواهر نشان پوشیده و چاکران گرداگرد او را گرفته اند، آنان را بگیرید و غارت کنید و حتی اگر خواستید بکشیدشان. اما یک چیز را فراموش نکنید و آن اینکه باید حتما کودک را به قتل رسانید. راهزنان در کمینگاه ایستادند چشم برا. در این حال گروهی دیگر که همان هنگام متوجه جلال و ثروت راجه کوچک شده بودند، بر او تاختند و نوکران او را کشتند. تنها یکی از آنان لخت و اور توانست بگریزد و پنهان شود. حرامیان اموال راجه کوچک را چپاول کردند، اما او را نکشتند. گفتند: او نمی تواند حرف بزند و به کسی چیزی بگوید. آنگاه همه گریختند. آن نگهبان فراری از نهانگاه بیرون آمد و کودک را در پلاسی پیچید و به سوی خانه روان شد. قضا را از برابر راهزنانی که می‌خواستند راجه کوچک را بکشند گذشت. آنان چنین انگاشتند که گدایی بیش نیست، مزاحمش نشدند و او به راهش ادامه داد. پس راجه کوچک برای بار دوم جان سالم به در برد. آنگاه برادر پادشاه به آشپز راجه کوچک رشوتی داد تا زهر در شیر او بریزد. آشپز شیر زهرآلود را در جامی بلورین ریخت و به دست راجه داد. کودک جام را با هر دو دست خود گرفت و به دهان برد تا بنوشد. ناگاه یکی از نگهبانان راجه عطسه ای کرد. جام از دست کودک رها شد و بر زمین افتاد. راجه خردسال از این پیش آمد خندان شد و دست زد. جام هزار تکه شد و شیر زهرآلود بر زمین ریخت. پس راجه خردسال بار سوم نیز از دام مرگ بجست و پیش از آن که برادر شاه بتواند به ترفند دیگری برای کشتن کودک دست بزند، خود به دست یکی از اهالی کاشاتریا که برادر بدکار پادشاه دامن همسرش را لکه‌دار کرده بود به قتل رسید. اکنون شهزاده، بفرمایید این چه سری بود که هیچ ترفندی به جان راجه کوچک که کودک خردسالی بیش نبود کارگر نیفتاد؟ شهزاده گفت این همان خردسالی او بود که او را از کام مرگ رهانید. کسی را با تک سنگی بر زمین افتاده کاری نیست. جایش بسی امن‌تر از گوهرهای گرانبهایی است که در خزائن استوار و نفوذ ناپذیر نهفته است. آن سنگ بی قیمت حرص و آز کسی را برای به دست آوردنش بر نمی انگیزد. همچنین از چیزی یا کسی که آنقدر ضعیف و ناتوان باشد که هیچ کس نخواهد بر او دست درازی کند. همان ضعف و زبونی محافظ و نگهدار اوست. هیچ پادزهری به از نبودن زهر و هیچ عفتی به از نبود جمال و هیچ دژی به از نبودن دشمن نیست. هیچ نگهبانی به اندازه بیپناهی و زبونی کودک در نگهداری او توانا نیست. کرا زهره آن که بر نیلوفر ظریفی ستم کند؟ آنگاه شهزاده برخاست و آهنگ رفتن کرد و در حال برگشت و نگاهی به پادشاه انداخت و از در بیرون شد و دل شاه را نیز با خود ببرد. پادشاه و راساکوشا به کوشک خیش بازگشتند. روز چهارم، داستان دو برهمن توامان. پادشاه راساکوشا را گفت دوست من، باز به پرسش تو پاسخ داده شد و سه روز از دست برفت. اما تو را برای نگاهی که شهزاده گاه رفتن بر من انداخت می بخشم. وای که هنگام رفتن چگونه دل مرا به دام کشید. اگر این تصویر نبود تا بیاریش بار فراق را تاب آرم، هرگز روشنی روز را نمی دیدم. پس شب را زار و خسته به یاد معشوق و خیره به تصویر او به روز آورد. چون آفتاب بردمید، او نیز برخاست و و در مصاحبت دوست خیش روز را در باغ به شب رساند. چون خورشید فرو نشست، آنان به بارگاه شتافتند. شهزاده را دیدند ردایی از پوست سمور و یلی دست دوزی شده و مرصع به یاقوت کبود بر تن و تاجی یاقوت نشان بر سر بر تخت نشسته است. این بار با مهربانی به شاه نگریز و پادشاه والی زیبایی او بی آنکه سخنی گوید در کرسی خود فرو شد. راساکوشا برابر تخت شهزاده ایستاد و گفت: در روزگاران قدیم دو برهمن توامان بودند به نامهای بیمبا و پراتی بیمبا. شباهت آنان به یکدیگر همچون سیبی بود که به دو نیم کرده باشند، یا عکسی که از ماه بر دریاچه افتد. در دوران کودکی برای بازشناختشان از یکدیگر بر شانه هر یک تلسمی می آویختند و چون بزرگ شدند هر کس آنان را در کنار هم می دید گمان می برد چشمانش او را فریب می دهد و یک تن را دو تن می بیند. باری ظاهرشان تا بدین حد یکسان بود، همچنین صدایشان نیز درست شبیه هم بود و نیز خلق و خوی باطن آنان هم یکسان بود. از پوست بدن تا سویدای دل با یکدیگر تفاوتی نداشتند. روزی از روزها بیمبا در جشنی بهاری زن جوانی را بدید و به او نظری انداخت. خدای عشق در دل هر دوی آنان رخنه کرد و آن دو به هم نظر کردند. بیمبا پس از یافتن خانواده و جای آن زن هفته‌ای سه بار به دیدن او می رفت. از فرط شادمانی و مغرور از وجاهت معشوق نتوانست راز این خوشحالی را در درون خود نگاه دارد. پس قصه را برای برادرش فاش ساخت و بی آنکه بداند چه می کند مترصد فرصت بود تا روزی معشوق را به برادر نشان دهد. پراتی بیمبا همزاد برادر در دم عاشق شیدای آن زن شد و چون عشق را با شرافت کاری نیست، با بی پروایی و بی بندوباری سه روز دیگر هفته را که برادرش به خانه دلدار نمی رفت به آنجا می شد. زن که آن دو را از یکدیگر باز نمی شناخت شادمان بود. گمان داشت سه روز دیدار در هفته عشق دلدار را بسنده نبوده و ناچار سه روز دیگر را نیز به دیدنش می آید. چندی برآمد تا آنکه روزی بیمبا هوای معشوق به دلش راه یافت و تا به تحمل دوری دلدار در خود ندید و به دیدارش شتافت. و آن روز یکی از روزهایی بود که برادرش پراتی بیمبا به خانه دلبر رفته بود. چون به دانجا رسید دید که برادرش پیش از او آمده و در خواب خوش فرو رفته و معشوق بر بالینش نشسته و با بادزنی از برگ نخل او را باد می زند. چون چشم زن بر او افتاد از حیرت و وحشت فریاد کشید چنان که خفته بیدار گشت. زن شگفت زده نگاهی به این و نگاهی به آن کرد و در همان حال بیمبا که از خشم و حسد می لرزید فریاد کشان به سوی برادر پرید. پراتی بیمبا نیز چنان کرد. آن دو در هم آویختند و بر زمین فرو غلطیدند و آنقدر بر یکدیگر لگد زدند که فریاد زن بلند شد و در پی آن پاسبانان که فریاد زن را شنیده بودند به خانه ریختند و هر سه را گرفتند و به پیشگاه قاضی بردند. بیمبا گفت: این مرد برادر من است و محبوبه مرا از من رو بوده. پراتی بیمبا گفت: چون این نیست، این زن از آن من است، این تو هستی که او را از من دزدیده ای. بیمبا فریاد کشید: نخست من او را می شناختم، ای هرزه پلید نابکار. پراتی بیمبا صدای برادر را عیناً منعکس ساخت. قاضی به زن گفت: کدام یک از این دو تن عاشق توست؟ زن گفت: ای قاضی، نمی دانم کدام کدام است. تا به امروز حتی نمی دانستم اینان دو تنند. اکنون شهزاده، بگویید قاضی چگونه باید میان آن دو حکم کند و دریابد که کدام کدام است. شهزاده گفت: قاضی باید این ستن را از یکدیگر جدا کند و از هر یک از دو برادر بخواهد تا شرح نخستین دیدار خود را با زن در جشن بهاری بگوید و به خصوص از آنان بخواهد که چگونگی دیدارها را به تفصیل و جز به جز شرح دهند، زیرا فرق است میان برادر شیادی که مطلب را از زبان برادر خود شنیده و خود به عینه آن روز را ندیده است. چشمی که خود دلدار را دیده و دلی که برای او به تپش در آمده غیر از چشم و دل کسی است که داستان را از زبان دیگری شنوده. شهزاده این بگفت و از جای برخاست و روانه شد. اما هنگام رفتن سر را چرخی داد و از روی شانه به شاه نگاه کرد و به روی او لبخندی زد و از در بیرون شد و دل شاه را نیز با خود ببرد. پادشاه و راساکوشا به کوشک خیش بازگشتند. روز پنجم، داستان زربانو. پادشاه راساکوشا را گفت: دوست من، اگرچه محبوبه من پرسش تو را پاسخ گفت و چهارمین روز نیز از دست بشد، اما برای آن لبخندی که گاه رفتن بر من افشاند تو را می بخشم. همان گونه که مهتاب بر جنگل نور می پاشد، لبخند او بر روح غمزده من نور فشانی می کند. تنها این تصویر است که مرا زنده نگاه می دارد. پس شبی را بی صبر و بی قرار با تصویر دلدار به روز آورد. چون آفتاب بردمید، برخاست و روز را با دوست خود در باغ به گلگشت و تماشا گذراند. چون خورشید فرو نشست، آنان به سوی بارگاه شتافتند. شهزاده را دیدند ردایی به رنگ سرخ روشن، بایلی زمرد نشان بر تن و تاجی مکلل به گوهر بر سر بر تخت نشسته است. چون پادشاه را دید، پس از اندک درنگی دیده از او برگرفت و شاه واله زیبایی او بی آن که سخنی گوید در کرسی خود فرو شد. راساکوشا برابر تخت شهزاده ایستاد و گفت: بانوی من، در روزگاران کهن پادشاهی بود که با شاه همسایه در جنگ بود و مردانه با او می جنگید. در میان سپاه این پادشاه پهلوانی بود از مردم کاشاتریا که سراسر روز جنگیده بود و گروهی از سپاه دشمن را به تنهایی کشته بود و سرانجام از فرط خستگی به حالت غش افتاده بود. دشمنان که او را بر این حالت دیدند بر وی تاختند و زخمهای کاری بر او زدند و چون پهلوان را مرده پنداشتند رهایش کردند و گریختند. پس از چندی ماه برآمد و بر پیکر پهلوان نور افشاند و او حال خود را باز یافت. کشان کشان خود را تا دهکده‌ای در آن نزدیکی رساند. اما دیگر بار توان خود از کف بداد و خسته و ناتوان بر در خانه‌ای فرو افتاد. در را به سختی کوبید و از حال رفت. در آن سرا زن برهمنی میزیست که شویش در خانه نبود. زن که به زیبایی شکوفه یاسمن و به پاکی برف بود، زربانو نام داشت. چون در آن دل مرده شب صدای در را شنید، ترسید. از روزن به بیرون نگریست. مردی را دید بیهوش بر در سرا افتاده. پس به اندیشه فرو شد و با خود گفت: شاید این دامی است که برای من نهادند. دریغا که همسایگان مرا به سبب زیباییم می ستایند. اما هر کس را که بنگری زیبایی را برای دفع شهوت می خواهد. آیا ممکن است زیبایی چون مرواریدی گرانبها و بی نگهبان از دست برد مسون بماند؟ آنگاه دیگر بار بیرون را نگریست و دید باریک جوی کوچک سیاه رنگی از پیکر آن مرد بر زمین جاریست. دلش بر حال او سوخت و با خود گفت: شاید این مرد مجروح در حال مرگ باشد. آیا گناه بزرگی نیست که او را همچنان رها کنم تا بمیرد؟ پس خادمه را بخواند و بیاری او پهلوان مجروح را به درون خانه آورد و زخمهایش را ببست و تیمارش کرد تا بهبود یافت. زن مرد را هر روز می دید. هر بار جرقی از آتش حسن زن دل مرد را می سوزاند تا بدانجا که پهلوان اندیشه دست درازی به زن را در سر پروراند. اما زن گوشهای خود را با دو دست بگرفت تا آنچه او می گوید نشنود. آنگاه پهلوان را گفت: آیا می خواهی مزد مرا با حق ناشناسی و پستی بدهی؟ بدان و آگاه باش که شوی زن پاک دامن خدای اوست. از اینجا برو و مرا تنها بگذار. پهلوان چون دید دست یافتن بر زن دشوار است به او گفت: خدا تویی نه شوهرت. زیبایی توست که زاهد را از ریاضت باز می دارد. اگرچه زندگی را بر من ارزانی داشتی، اما باز آن را از من به غارت بردی. من اکنون از اینجا می روم. مبادا شور عشق تو بر من غلبه کند و نتوانم نفس خیش را مهار کنم. زیرا عشق از حق شناسی نیرومندتر است. پس با اکراه از آن خانه به جایی دیگر رفت. چون شوی زن به خانه باز آمد، دلالی که در همسایگی آنان بود و همیشه به زیبایی زن برهمن رشک می‌ورزید، راه بر او بگرفت و گفت: خوشا به حال دارندگان خزائن پربها. در غیاب تو مرد دیگری اینجا بود که تاج گوهر تو را بر سر نهاد. مرد برهمن شعله‌ور در آتش حسد به خانه رفت و از زن چگونگی ماجرا را جویا شد. زن گفت: راست است، مردی اینجا بود. اینک گوش فرادار تا تو را بگویم. و آنگاه هرچرا رفته بود از آغاز تا انجام برای شوی باز گفت. اما مرد برهمن به آنچه همسرش گفت باور نداشت. زن دست سوی آتش برد و گفت: به این آتش پناه می‌برم که در تمام عمرم حتی در خواب هم به تو خیانت نکردم. ناگاه در دم آتش شعله کشید و دو زبانه از میان شعله ها هویدا گشت. یکی از آنها دهان و دیگری قلب زن مقدس را بوسه زد. مرد برهمن که از فرط خشم و حسد کور شده بود گفت: این چشم بندی است، دنبال من بیا. زن گفت: به چشم سرور من. پس شوی همسر خیش را به جنگل برد و او را به تنه درختی بست و دست ها و پاها و بینی و پستان های او را برید و وی را رها کرد و پی کار خود رفت. پس از زمانی زن از سرما و درد خونریزی در تنهایی جان داد. پهلوان چون ماجرا بشنید و دانست که بر زن چه ستمی روا داشته، خشمگین و نومید نزد مرد برهمن رفت و او را گفت: نادان مردا، بدان که آن زن طاهره را بیگناه به قتل رساندی. از این پس زندگی برای تو پرعذابتر از مرگ خواهد بود. می توانم هم اکنون در همین جا تو را بکشم، اما زنده بمان و عذاب بکش و بیزاد و رود بمیر. مرد برهمن چون به حقیقت قضایا پی برد، دانست که بدخواهی و دروغ آن زن دلاله بر سر زندگی خوش و سعادت بار او چه آورده است. از کرده خیش سخت پشیمان شد و از دنیا دست شست و برای دادن کفاره گناهان به کناره رودخانه گنگ رفت. پهلوان نیز با شمشیر خود را کشت. اکنون ای شهزاده، بگو چرا سرنوشت پرهیزگاران را به این گونه مکافات‌های هراسناک محکوم می‌کند. آنگاه راساکوشا خاموش شد. شهزاده پاسخ داد: آزادی و رستگاری تنها برای کسانی است که لایق آنند. آیا برای بازشناسی زر سره از ناسره راهی به از آن هست که در کوره به زبانه آتشش سپرند؟ آن زن مقدس به آزمون گذاشته شد و ذات خیش را نشان داد و بیگمان پاداش خواهد یافت. قاطعیت مرگ حتمی است و از آن گریزی نیست. اما چیز دیگری نیز هست که قاطعیتش از مرگ کمتر نیست و آن کیفر و پاداش اعمال ماست که از آن نیز کس را گریزی نیست. آنگاه صدایی به نرمی نسیم از دل آسمان برخاست: آفرین بر تو ای فرزند. شهزاده از جا برخاست و با چشمانی نمناک به شاه نگریز و از در بیرون شد و دل شاه را نیز با خود ببرد. پادشاه و راساکوشا نیز به کوشک خیش بازگشتند. روز ششم داستان سه ملکه. شاه راساکوشا را گفت: دوست من، هرچند شهزاده این بار هم پرسش تو را پاسخ گفت و پنجمین روز نیست از دست بشد، اما تو را به خاطر قطره اشکی که هنگام رفتن از دیده شهزاده فرو چکید میبخشم. این دانه اشک مانند شبنمی بود که بر گل نیلوفر آبی بنشیند. اگر این تصویر نبود، من تا بامداد زنده نمی ماندم. پادشاه شب را در سرگشتگی خیره به تصویر دلدار به صبح رساند. چون آفتاب بردمید، برخاست و روز را با دوست خود در باغ گذراند. چون خورشید فرو نشست، آن دو به بارگاه شتافتند. شهزاده را دیدند ردایی به رنگ سرخ خونین و یلی مرصع به مرواریدهای شیرگون بر تن و تاج مکلل بر سر، چشم به راه پادشاه بر سریر نشسته است. شاه واله زیبایی او بی آن که سخنی گوید در کرسی خود فرو شد. راساکوشا برابر تخت شهزاده ایستاد و گفت: بانوی من، در زمانهای پیشین شیادی بود که دار و ندار خود را با شیادانی چون خود قمار کرد و همه را بباخت. پس به سلک زاهدان در آمد تا از طریق زرق و سالوس زندگی کند. تن خود را به خاکستر بیالود و گیسوان ببافت و پلاس زرد رنگ بر تن کرد و گردن بندی از استخوان بر گردن آویخت و صبحی به دست گرفت و در اکناف عالم به راه افتاد تا با زهد ریایی به تسخیر نابخردانی بپردازد که به او روی می آوردند. روزی از روزها زاهد دروغین به راهی نشسته بود. دختر پادشاه آن دیار سوار بر پیل از برابر او گذر کرد. ناگاه نسیمی وزیدن گرفت و پرده هودج را کنار زد و چهره او را نمایان ساخت. درویش چون چهره دختر بدید، نفیری برکشید و قرشی کرد و با خود گفت: زندگانی من هیچ ارزشی نخواهد داشت مگر آن که این زن را به دست آورم و از او کام برگیرم. اما چگونه؟ پس از اندیشه بسیار، از درخت تناوری که در برابر قصر پادشاه بود بالا رفت و خود را چون خفاش از شاخه آن سرنگون بیاویخت. ساعتها نگونسار از درخت زیر لب با خود زمزمه می کرد. مردم به تماشایش گرد می آمدند و این کار هر روزه او بود. پس به شاه خبر رسید که زاهدی بزرگوار بر در سرای او خیش را بر درختی آویخته است و پادشاه را ثنا می گوید. شاه شادمان شد و بخت را با خود یار دانست. آنگاه برای دیدن زاهد بیرون شد. زاهد همچنان نگونسار بر درخت شاه را ثنا گفت. شاه خوشحال به قصر بازگشت و برای آن شیاد خوردنی فرستاد. روزی از روزها دختر پادشاه که نامش هاسامورتی بود سوار بر پیل از آنجا می گذشت. زاهد را دید که چون خفاشی خود را از درخت سرنگون آویخته است. از دیدن این منظره به قهقه افتاد. زاهد چون صدای خنده او را شنید، بیدرنگ از درخت به زیر آمد و نزد پادشاه شد و او را گفت: ای پادشاه، دختر تو بر من می‌خندد و خلسه مرا بر هم می‌زند و از ذکر بازم می‌دارد. پیش از این هم اتفاق افتاده که مردمان بیمایه مردان خدا را به سخره گرفتند و آنان بر این مردم بلا نازل کردند. بردباری من بسیار است و جان دختر را به تو می بخشم. اما ناگزیرم بر ملکت نفرین کنم که تا 20 سال دیگر بر آن قطره ای باران نبارد. شاه که مردی ساده و زود باور بود، از تهدید زاهد دروغین سخت پریشان حال شد و به زاری از وی خواست که از آن کار چشم بپوشد. زاهد سالوس که به ظاهر خشم خود را فرو نشانده بود، پادشاه را گفت: این بار از نفرین در می گذرم، اما به شرط آنکه دیگر هیچگاه چنین حرکت ناشایستی از دخترت سر نزند. آنگاه دوباره از درخت بالا رفت و خود را سرنگون از شاخی بیاویخت. شاه به کاخ بازگشت و دختر خود را سرزنش کرد. روزی دیگر دختر همچنان سوار بر پیل از برابر درخت گذشت و با دیدن مرد شیاد که خود را از درخت بیاویخته بود، به رغم قولی که به پدر داده بود، دوباره شور و نشاط پیشین به او بازگشت و به قهقهه افتاد. قهقهه‌ای بلند و کشدار. شیاد دیگر بار به شکایت نزد پادشاه شد. شاه رنگ پریده و هراسناک از او عذر خواست و با دشواری فراوان دل او را نرم کرد و خشمش را فرو نشاند تا بار دیگر به فراز درخت بازگشت و مانند پیش خود را از آن سرنگون بیاویخت. پادشاه دختر را سرزنش کرد و از وی قول گرفت که دیگر چنان خطایی از او سر نزند. تا 2 روز دختر آمد و شد را به راه دیگر انداخت تا از برابر زاهد نگذرد، مبادا خطایی از وی سر بزند. اما روز سوم فراموش کرد که از راه تازه برود. یک بار خود را برابر درخت زاهد دید و او را همچنان نگونسار یافت. پنداری شیوا خود به او الهام کرد، چنان بلند و کشدار بخندید که گویی دیوانه شده است. حتی مدت‌ها پس از برگشتن به قصر خود همچنان می‌خندید. بامدادان زاهد از درخت فرود آمد و نزد شاه شد و گفت: پادشاها، سرزمین تو نفرین شده و دختر تو جن زده است. او بار دیگر بر من خندید، بدتر از بارهای پیش. خلسه مرا برهم زد و اجر رنجهای چند ساله مرا برباد داد. اکنون باید چشم به راه انتقام سخت من باشی. شاه درمانده شد و پرسید: ای زاهد، راه چاره‌ای نیست؟ زاهد گفت: آیا باید بار دیگر به هنگام عبادت پریشان خاطر شوم؟ نه، راه دیگری ندارد. دختر تو درمان پذیر نیست. پادشاه گفت: راهی برای درمان او نیست؟ برای بیرون راندن اجنه از تن او و درمانش تلسمی مؤثر سراغ نداری؟ مرد شیاد در نهان شاد شد و گفت: از راه شفقت راهی برای درمانش می‌یابم. باید دختر را ببینم و با تعویذات او را رهایی بخشم. اگر ارواح خبیثه را که باعث خنده‌های بیجای اوز از تنش بیرون کنم، فبها، وگرنه بلا نازل خواهد شد. پس پادشاه او را به کوشک دختر خیش برد و فرزند را گفت دخترم، خنده تو همواره خلوت این زاهد را برهم می زند. همکنون او از سر مهربانی آمده است تا آن روح اهریمنی را که در درون تو خانه کرده بیرون کشد، وگرنه سرزمین من نیز به نفرین او به بلای خشکسالی دچار خواهد شد. آنگاه زاهد گفت من و دختر باید اکنون تنها باشیم، همه از اینجا بیرون بروند. پادشاه پوشیده زاهد را گفت درویش، دختر من نباید با مردی بیگانه تنها بماند. زاهد پاسخ داد از من بیم مدار، من مرد نیستم، چه سالها پیش مردی خود را در راه پارواتی قربانی کردم. در این هنگام هاسامورتی به اندیشه فرو رفت و با خود گفت چه پدر ابلهی دارم، بیگمان این مرد برای آلودن دامن عفت من خیالی در سر دارد. اکنون خواهد دید بلایی بر سرش بیاورم که آزار خنده ها کمترین آن است. آنگاه پدر را گفت بیم مدارید که او مردی زاهد و پرهیزکار است. اما در نهان کنیزکان خیش را فرمان داد تا در حجره دیگر پنهان شوند. چون زاهد خود را با دختر تنها یافت، دیو شهوت چنان گریبانش گرفت که اختیار از کف بداد. با این همه با دستی لرزان دایری بر زمین کشید و وردخانان دختر پادشاه را در میان آن جا داد و گفت دخترم، اکنون باید برهنه شوی، وگرنه طلسم کارگر نخواهد شد، جامه برکن. دختر گفت مولانا، امکان ندارد. زاهد چنگ فرا داشت و دختر را بگرفت. دختر ناگاه دست برهم زد و کنیزکان از نهانگاه بیرون جستند و در گریبان زاهد آویختند و او را بگرفتند. دختر گفت اکنون مردی او را بیازمایید تا ببینیم چند مرده حلاج است. کنیزکان زاهد شیاد را کاویدند و خنده کنان گفتند ای بانو، او از مردی همه چیز دارد. دختر فرمان داد کارد برگیرید و شرمش را ببرید. کنیزکان چنان کردند. آنگاه دختر زاهد را گفت اکنون دیگر مراسم تعویض پایان یافت، راه خود گیر و برو، و اگر شکایت نزد پدرم بری بدان که من نیز شاهدان خیش را خواهم آورد. کنیزکان رهایش کردند. زاهد قهقه زنان نزد شاه شد و گفت پادشاها، دیگر بیم مدار که من اهریمن خنده را از درون دخترت بیرون کشیدم و آن را با خود می دارم. سپس خندان اما با دلی پردرد از نزد شاه بیرون شد. اکنون شهزاده، بفرمایید راز خنده زاهد در چه بود؟ راساکوشا این بگفت و لب فرو بست. شهزاده چهره در هم کشید و گفت خنده او از ترس بود، همچون کسی که از چنگ مرگ گریخته است، زیرا زاهد در برابر از دست دادن مردی و شکست خوردن تدبیر و نیرنگ خیش جانش را از ورطه بیرون کشید. از یاد مبرید که بزدلان باختن جان را بالاترین بلا می دانند، حالان که بزرگان از جان باختن چندان بیم ندارند و مردن را هزار بار